توصیه به فرماندهان میدان نبرد. در رأس لشکر باید یک فرمانده حضور داشته باشد، نه چندین فرمانده. تعدد فرمانده مایه آزار و رنجش خواهد بود. زمانی که مردم فیدن شورش کردند و مهاجرنشینان رومی را به خاک و خون کشیدند، رومی ها به دلیل توهین و بی‌احترامی که به ایشان شده بود، 4 تن از حامیان ملت را که قدرت کنسولی داشتند، مأمور رسیدگی به این امر نمودند. یکی از این 4 تن در روم باقی ماند تا از آنجا حفاظت کند و 3 تن دیگر عازم فیدن و وینتس گشتند. با وجود اینکه هیچ اتفاق بدی رخ نداده بود، این 3 مأمور به روم بازگشتند در حالی که بدنام و بی‌اعتبار شده بودند. دلیل این اتفاق تقسیم فرماندهی بین این 3 تن و احمق بودن ایشان بود. آنها مسئول این بدنامی و بی‌اعتباری بودند و تنها دلیلی که باعث شد تا فاجعه رخ ندهد، دلاوری و رشادت لشکریان بود. وقتی رومی ها متوجه شدند که اشکال کار چیست، چاره کار را در انتصاب یک دیکتاتور دیدند. بنابراین 1 نفر می توانست اوضاعی را که 3 تن به هم ریخته بودند سر و سامان دهد. این قضیه بیهودگی وجود چند فرمانده در 1 لشکر و یا در هنگام دفاع از 1 شهر را نشان می دهد. تیتوس لیوی در این مورد چنین قلم زده است: این 3 حامی ملت با قدرت کنسولی که در اختیار داشتند، بیهودگی وجود چند فرمانده جهت تقسیم قدرت مطلقه را در جنگ نشان دادند. زیرا هر کدام متمایل به پیگیری نظریات و تدابیر خیش بودند و به خاطر همین اختلافات جنگ را به دشمن واگذار کردند. اگرچه این مثال برای نشان دادن اغتشاش ناشی از تعدد فرمانده کافی است، من قصد دارم 2 مورد دیگر را نیز بازگو کنم تا این نکته بهتر تفهیم گردد. یکی از این موارد مربوط به دوران مدرن و دیگری مربوط به عهد باستان است. در سال 1500 لوئیس 12 که پس از تصرف میلان به دست شاه فرانسه این شهر را دوباره پس گرفته بود، لشکریانش را به پیسا فرستاد تا شهر را برای فلورنتینی ها احیا کنند. 2 کمیسر به نام های گیو وان باتیستا ریدولفی و لوکا دی آنتونیو دگلی البیزی فرماندهان مسئول این عملیات بودند. از آنجایی که گیوان باتیستا مرد پرآوازه‌ای بود و تا آن روز خدمات بیشتری ارائه داده بود، لوکا مدیریت همه چیز را به وی واگذار کرد و اگرچه جاه طلبی خود را از طریق مخالفت با وی نشان نداد، اما با سکوت، بی‌تفاوتی و انتقاد از همه چیز اعتراض خود را نشان می‌داد. در نتیجه در عملیات محاصره مانند یک فرد بی حاصل رفتار نمود و نه کمک فکری و نه کمک عملی کرد. اگرچه بعدها که گیوان باتیتسا مجبور شد تا به فلورانس بازگردد، همه چیز کاملا متفاوت شد. زیرا وقتی لوکا به تنهایی مسئول امور گردید، با نشان دادن دلاوری، درک و فهم و شعور صنعتیش، ارزش وجودی خود را در معرض نمایش گذاشت. یعنی تمام آن ویژگی‌هایی که در زمان وجود همکار نهفته و پنهان مانده بودند. در تایید نظریه تیتوس لیوی مثال دیگری عنوان خواهم کرد، یعنی مثال هیئت اعزامی که رومی ها تحت فرماندهی کوینتیوس و همکارش آگریپا به آکوئی اعزام کردند. آگریپا که میخواست کل هدایت جنگ بر دوش کوینتیوس باشد چنین میگوید: در اداره امور اصلح این است که فرماندهی اعظم در دستان 1 تن باشد. این دقیقاً عکس راهکاری است که جمهوری‌ها و شاهزاده‌های امروزی پیش می‌گیرند. زیرا امروزه ایشان بیش از 1 مأمور عالی رتبه دولتی را برای اداره امور به مناطق مشخص اعزام می‌کنند و این اقدام منجر به سردرگمی‌ها و پریشانی‌های وصف ناپذیر می‌گردد. در واقع اگر درباره دلایل فجایع رویداد در ارتش‌های هندی و فرانسوی امروزی تحقیق و تفحص کنیم، در میابیم که این دلیل قدرتمندترین و اصلی‌ترین دلیل تأثیرگذار می‌باشد. در نتیجه بهترین است که برای ریاست هیئت اعزامی به یک فرد نسبتاً دلاور و شجاع اعتماد کنیم تا اینکه دو تن را که هر دو هم دارای قابلیت‌های چشمگیری هستند برای اداره امور منصوب کنیم. دلایلی که به واسطه آنها فرانسوی‌ها در زمان‌های گذشته و اکنون در آغاز نبرد مثل یک مرد دلیر و بی‌پروا بودند و پس از مدتی به مانند یک زن ترسو و وحشت زده می‌شدند. غیرت و شوق گاول که در سواحل رودخانه آنیو فقط با یک پیکار با تمام رومی‌ها نبرد کرد و منجر به شکل‌گیری پیکاری بین او و تیتوس مانلیوس گشت، مرا یاد سخنانی می‌اندازد که تیتوس لیوی بارها در مورد گاول گفته است، با این مضمون که در ابتدای جنگ ایشان مردتر از مرد هستند اما با گذشت زمان بدتر از زن می‌شوند. در مورد چگونگی این مسئله بیشتر افراد چنین می‌اندیشند که طبیعت آنان را اینگونه پرورانده است که این نظریه بیشک صحیح است، اما چنین بر نمی‌آید که طبیعتی که در ابتدا آنها را پر حرارت و تند و تیز می‌سازد نمی‌تواند چنان حکمرانی گردد که ایشان را تا انتهای نبرد پر حرارت و غیور نگه دارد. در اثبات این قضیه اجازه دهید تا بگویم که ارتش‌ها بر سه نوع هستند. در اولین نوع هم غیرت وجود دارد هم نظم و ترتیب. نظم و ترتیب هم غیرت را بالا می‌برد و هم خصایص ارتش را. این همان حالتی است که در مورد رومی‌ها صدق می‌کند، زیرا ایشان در کل تاریخ دارای نظم و ترتیب خوبی در ارتش‌هایشان بودند، نظم و ترتیب نظامی که مقرر و همیشگی بوده است. در ارتش منظم هیچ کس نباید کاری خارج از حیطه برنامه ریزی شده انجام دهد. از این رو ارتش رومی که کل دنیا را فتح کرده است باید الگویی برای سایر ارتش ها باشد. در ارتش رومی هیچ فردی کاری خارج از دستورات کنسول انجام نداده است. هیچ کاری چه نظامی و چه شخصی، اعم از خوردن، خوابیدن یا معاشقه. ارتش هایی که غیر از این عمل می کنند، ارتش های بسامانی نیستند و اگر کار قابل توجهی انجام می دهند، از روی غیرت و بیپروایی است، نه شجاعت و رشادت. اونی که غیرت به طور منظم در مسیر درست و در زمان مناسب به کار برده شود، مشکلات باعث وحشت زدگی ارتش و از دست دادن شهامت آنان نخواهد شد. زیرا نظم و ترتیب شهامت و غیرت را برمی انگیزد و در این حالت امید به پیروزی را قوی تر می سازد و تا زمانی که نظم و ترتیب ادامه داشته باشد، امید، شهامت و غیرت نیز پابرجا خواهند بود. برعکس، تمامی این اتفاقات در ارتشی روی می دهد که در آنها غیرت وجود دارد اما نظم و ترتیبی در کار نیست. به مانند مورد گاول، وی در پیکارهایش کاملاً فاقد متد و اسلوب بوده است، زیرا اگر اولین حمله آنان موفقیت‌آمیز نمی بود، دچار لغزش می شدند. زیرا غیرتی که بر آن متکی بودند، با دلاوری و رشادت منظمی تقویت و حمایت نمی شد و زمانی که آتش غیرتشان سرد می شد، چیز دیگری برای اتکا نداشتند. از طرف دیگر چون رومی ها نظم و ترتیب خوبی داشتند، تبدیل به مخاطره‌ای برای دیگران می شدند و به دلیل اینکه از پیروزی ناامید می شدند، یکی دنده و سرسخت باقی می ماندند و با همان رشادت، شجاعت و خصلت اولیه تا پایان مبارزه می کردند و زمانی که به وسیله مبارزه تهییج و تحریک می شدند، غیورتر و تند و تیزتر می گشتند. نوع سوم ارتشی است که در آن نه غیرت و اشتیاق طبیعی وجود دارد و نه نظم و ترتیبی که آن را حمایت و تقویت کند، مانند ارتش‌های ایتالیایی امروزی که بلا استفاده هستند و هیچگاه پیروز نمی‌شوند مگر اینکه با ارتشی روبرو شوند که بنا به دلایلی بگریزد. نیازی نیست تا مثال‌های بیشتری ذکر کنیم، زیرا این ارتش‌ها همیشه فقدان مطلق دلاوری را در خود نشان می‌دهند. بنابراین سخنان تیتوس لیوی چگونگی ایجاد نیروی نظامی خوب و یا نیروی نظامی بی‌ارزش را توضیح می‌دهد. بنده قصد دارم تا سخنانی را عنوان کنم که پاپیریوس کارسار برای سرزنش و ملامت فابیوس بر زبان آورده است. فابیوس فرمانده ارتش سوار نظام وی بود. وی چنین گفته است: کسانی که به مردم و الهه ها احترام نگذارند و از احکام جنرال ها اطاعت نکنند، یعنی سربازانی که بدون مقررات رفتار می کنند، در زمان صلح و در قلمرو متخاصم سرگردان به این سو و آن سو خواهند رفت. سوگندشان را فراموش کرده و هر زمانی که منجر به خوشنودیشان گردد، وظایف خود را در ارتش از سر باز خواهند کرد. از همرزمان خود حمایت نخواهند کرد، گرد هم نیامده و فرمان و دستورات را اجرا نخواهند کرد. شب و روز جنگ خواهند کرد بیان که توجهی به موقعیت یا شرایط داشته باشند که آیا موقعیت مناسب است یا نه و آیا فرمانده فرمان نبرد داده است یا نه. آنان نه به هنگ و نه به دستهشان پایبند نخواهند بود، اما به مانند گروهی از سارقان خواهند بود. به جای اینکه منظم و وظیفه شناس باشند، کورکورانه و پر همهمه رفتار خواهند کرد. اگر در این مورد تفکر کنیم، در خواهیم یافت که آیا نیروی نظامی زمان ما کور و پر همهمه است یا منظم و وظیفه شناس؟ و نسبت به آن عرفی که نیروی نظامی خوانده می شود، در چه جایگاهی قرار دارد و چه کمبودهایی دارد؟ آیا مثل رومی ها غیور و منظم است یا مثل گاول فقط پرشور و اشتیاق است؟ آیا لازم است قبل از نبرد کشمکش و زد و خوردی وجود داشته باشد؟ اگر قصد بر این است که کشمکش و زد و خوردی وجود نداشته باشد، باید نسبت به حضور لشکر تازه نفس و جدید دشمن آگاهی داشته باشیم. همانطور که در سایر مباحث مطرح ساختیم، در امور بشری این مشکل به سایر مشکلات افزوده می شود. یعنی وقتی فردی در صدد است تا امور را به اوج کمال برساند، در می یابد که همیشه مورد بدی وجود دارد که به همراه آن مورد خوب و صحیح مطرح می گردد و وجود یکی از آن دو مورد بدون حضور دیگری غیر ممکن است. این مسئله است که در تمام امور انسان رخ می دهد و دلیل این است که خوبی با سختی به دست می آید، مگر اینکه بخت با شما یار باشد و بخت و اقبال این مشکل طبیعی را برطرف سازد. علتی که مرا ترغیب به ذکر این مسئله می کند، جنگی است که مانلیوس با گاولس داشت. تیتوس لیبی در این مورد می گوید این تضاد مسئله مهمی در پیامد کل جنگ داشت، زیرا ارتش گاولس که وحشت زده و آشفته بود، اردوگاه خود را ترک کرد و در ابتدا به قلمرو تیبورتین و سپس به کامپانیا رفت. به نظر من جنرال خوب از یک سو باید از هر چیزی که تأثیر بدی روی ارتشش می‌گذارد بپرهیزد، هر چند که کوچک باشد، زیرا در نبردی که تمام نیروها به کار برده نشدند، یک ریسک کوچک بی احتیاطی بزرگی به حساب می آید. از سوی دیگر به عقیده من زمانی که جنرال های خردمند در میابند که با دشمنی جدید روبرو هستند که دارای اسم و رسم و آوازه است، لازم است تا قبل از ورود به نبردی تمام و کمال به لشکریانشان اجازه دهند تا از طریق زد و خورد و کشمکش دشمن را ارزیابی نمایند. بنابراین کسب اطلاعاتی در مورد دشمن و چگونگی برخورد با آن، ترس ناشی از شایعه های موجود در مورد دشمن را برطرف خواهد کرد. انجام این عمل از سوی جنرال بیشترین اهمیت را دارد. در این رابطه شبه ضرورتی وجود دارد که شما را وادار به این اقدام می سازد، زیرا اگر شما لشکریان خود را بدون کسب تجربه در مورد دشمن به میدان جنگ بفرستید، ترس بر شما مستولی خواهد شد، زیرا چنین خواهید اندیشید که خود را در مهلکه انداخته اید. اما با کسب تجربه در مورد دشمن، لشکریان خود را از ترس و وحشت ناشی از شهرت و آوازه دشمن خلاص خواهید کرد. ترس و وحشتی که به علت عدم شناخت و فقدان تجربه در مورد دشمن در ذهن آنان نقش بسته است. والریوس کاروینوس فرمانده ارتش‌هایی بود که رومی‌ها برای رویارویی با مردم شهر سامنیوم فرستاده بودند. این مردم دشمنهای جدیدی برای رومی ها بودند که هیچ شناختی از ظرفیت و توانایی جنگی ایشان نداشتند. تیتوس لوی میگوید والریوس شرایطی را مهیا کرد تا رومی ها زد و خورد و کشمکشی با آنان داشته باشند. از این رو آنان نه از جنگ تازه می ترسیدند نه از دشمن جدید. با وجود این خطر بزرگی هم در این راستا وجود دارد. اگر نیروی نظامی شما زد و خورد بدی با دشمن داشته باشد، این مسئله باعث افزایش ترس و بزدلی آنان خواهد شد و نتیجه‌ای برخلاف آن هدفی که شما در سر داشتید حاصل خواهد شد. در این صورت به جای اینکه به آنها حس امنیت القا کنید، خطر را به ایشان هشدار خواهید داد. بنابراین این قضیه همان شری است که با خوب همراه می‌گردد و به یکدیگر مربوط هستند و زمانی که در افکار خود می‌پندارید که به نتیجه خواهید رسید، به راحتی به نتیجه عکس دست می‌یابید. عقیده من این است که جنرال خوب باید تمام ملاحظات و احتیاط لازم را مبذول دارد تا از رخداد نامناسبی که منجر به تقلیل شهامت در ارتشش می‌گردد جلوگیری نماید. اگر شروع درگیری با شکست همراه گردد، باعث تقلیل شهامت خواهد شد. به این سبب باید در مورد زد و خوردها محتاط باشد و تنها زمانی اجازه درگیری دهد که اوضاع به نفع اوست و نسبت به پیروزی مطمئن است. زمانی که نمیتواند کل ارتشش را به نبرد وارد سازد، نباید سعی در حفاظت از معابر نماید و نباید از شهرها دفاع کند مگر در حالتی که از دست دادن شهرها موجب نابودی وی گردد، و اگر از شهرها دفاع میکند باید ارتش خود را طوری ساماندهی کند که با پادگان درگیر در حمله همکاری نماید. در این صورت به هنگام محاصره میتواند کل نیروهای خود را وارد عملیات نماید. در غیر این صورت باید دست از دفاع شهر بردارد، زیرا در شرایطی که لشکر وی بی عیب دست نخورده و پابرجاست، از دست دادن شهری که بی دفاع ترک شده است باعث از دست رفتن آبرو و نیز امید پیروزی در جنگ می شود. اما زمانی که شما چیزی را از دست دهید که در صدد دفاع از آن بودید و همه می دانند که شما از آن دفاع می کردید، این شکست جدی و شاید فاجعه بار باشد. در واقع شاید شما مثل گاولس بر اثر یک مسئله کوچک یا در یک چشم به هم زدن در جنگ شکست بخورید. فیلیپ حاکم شهر مکدون پدر پرسئوس بود و پرسئوس سربازی بلند مرتبه در زمان خود بود. زمانی که رومی ها به فیلیپ حمله کردند، وی قسمت عظیمی از کشور خود را بی‌دفاع رها ساخت، زیرا فکر می‌کرد دفاع از آن مناطق غیر ممکن است. وی که مردی دلیر بود، فکر کرد که شکست در دفاع برای او فاجعه بارتر خواهد بود و آبروی وی را به باد خواهد داد. پس بهتر آن بود که منطقه را بی‌دفاع رها سازد تا دشمن آن را تصرف کند، زیرا در این صورت چنین می نمود که آن منطقه اهمیتی برای وی نداشته، پس دشمن چیز ارزشمندی را در اختیار نیاورده است. پس از دفاع در غنا، امور رومی ها به مشکل برخورد و آنها کمک به بسیاری از تابعان و وابستگان خود را رد کردند و به آنها امر کردند تا به بهترین نحو از خود دفاع نمایند. چون این عملی خیلی بهتر از این است که دفاع از متحدان خود را بر عهده گیری و سپس باعث انحطاط آنان گردی، زیرا در این حالت هم متحدان خود را از دست می دهی و هم لشکریان را، اما در غیر این صورت فقط متحدان را از دست خواهی داد. به عقیده من اگر جنرالی به دلیل برخورد با دشمن ناشناخته مجبور به کشمکش و زد و خورد شود، تنها زمانی باید از این راه کار چاره جوید که اوضاع به نفع وی باشد و خطری در خصوص شکست تهدیدش نکند. در غیر این صورت بهترین کار این است که راهکار ماریوس را در جنگ با کیمبری برگزیند. کیمبری قبیله خشمگین و غضبناک بود که به جنگ با ایتالیا آمده بود و ماریوس از درنده‌خویی اعضای آن رعب و وحشت داشت، زیرا که این قبیله قبلا در برابر ارتش رومی کاملا از خود دفاع کرده بود. وی می دانست که قبل از رویارویی در نبرد باید کاری کند تا ترس و وحشت لشکرش نسبت به دشمن برطرف گردد. بنابراین به مانند یک ژنرال دلیر ارتش خود را چندین بار در نزدیکی معبر ارتش قبیله کیمبری مستقر نمود. قصد وی چنین بود تا ارتشش از پشت استحکامات اردوگاه دشمن را ببیند و چشمشان به آنان خو گیرد. بنابراین زمانی که ارتش ماریوس جمعیت نامنظم و شلوغ دشمن را می دیدند که بار و بنه دست و پایشان را گرفته، تجهیزاتشان مستعمل است و حتی برخی از افرادشان بدون تسلیحات هستند، ممکن بود قوت قلب گیرند و به جنگ با آن طایفه مشتاق گردند. ماریوس این قضیه را چنان خردمندانه به کار گرفته است که سایرین نیز باید در پیروی از وی سخت بکوشند تا متحمل خساراتی که پیشتر ذکر کردم نگردند و مثل گاولس رفتار ننمایند. وی از بیم و هراس خطری کوچک اول به قلمرو تیبورتین لشکرکشی کرد و سپس به کامپانیا. از آنجایی که ما در این بخش به والریوس کاروینوس اشاره کردیم، قصد دارم تا در بخش بعدی از سخنان وی استفاده نمایم تا به شما نشان دهم که یک ژنرال چگونه باید رفتار نماید.